سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه‌ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، تحولات اخیر میان ایران و آمریکا و موقف افغانستان و کشته شدن 176 تن به شمول 4 افغان در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
شاهراه سالنگ در اثر تندباد شدید هنوز هم برای ترافیک مسدود است. یک فروند هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در نتیجه عوارض تکنیکی در ولایت فراه سقوط کرد. رهبر ایران حملات راکتی اخیر بر قلمرو عراق را یک سلی بر رخسار ایالات متحده آمریکا خوانده است. قبل از این که به اخبار مربوط به تنش‌های موجود بین ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم، توجه کنید به چند خبر داخلی. شاهراه سالنگ در اثر تندباد شدید هنوز هم برای ترافیک مسدود است. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شاهراه سالنگ از ساعت 9 شب گذشته تا اکنون در اثر باد شدید که ساحه دید را در جنوب سالنگ ها محدود ساخته، موقتا برای ترافیک از هر دو طرف مسدود است و این کار به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی و خسارات صورت گرفته است. سمیع الله مدیر اجرایی حفظ و مراقبت سالنگ ها برای رادیو آزادی گفت تیم های نجات مربوط به ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آبرینی را که در مسیر این شاهراه گیر ماندند به نقاط مسکون و امن انتقال دادند. به گفته آقای سمیع، تا زمانی که مسافرین در مورد شاهراه سالنگ ها آگاهی دریافت ننموده و در مورد مسئولیت اطمینان حاصل نکردند، از حرکت به سوی سالنگ ها جدا خودداری کنند. مقامات افغان میگویند یک فروند هلیکوپتر اردوی ملی این کشور در نتیجه عوارض تکنیکی در ولایت فراه سقوط کرده است. دادالله قانی یک عضو شورای ولایتی فراه به رادیو آزادی گفت قبل از ظهر امروز یک هلیکوپتر نیروهای افغان که به هدف اکمالات نیروهای اردوی ملی با ولسوالی پرچمن رفته بود، هنگام برگشت در نزدیک قریه نیزگان ولسوالی پرچمن در اثر عوارض تکنیکی با کوه تصادم کرده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز از طریق تویتر نوشته که در نتیجه سقوط این هلیکوپتر هر دو پیلوت آن کشته شدند. به گفته آقای امان، تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. شماری از بیجا شدگان ولسوالی درزاب مقیم شبرغان دست به اعتراض زدند. حدود 500 خانواده بیجا شده از ولسوالی درزاب امروز در شهر شبرغان دست به اعتراض زده، خواهان توزیع هرچه عاجلتر مواد کمکی شدند. اما لطف‌الله عزیزی، والی جوزجان، برای رادیو آزادی گفت توزیع کمک ها برای 5000 خانواده بیجا شده جریان دارد، اما اعتراض کنندگان کسانی هستند که هنوز لیست آنها به این ولایت نرسیده است.
تقریبا بالاتر از 8000 نفر کمک برشان رسیده بود و تقریبا برای نزدیک برای 5000 توزیع شده و باقی مانده‌اش هم ادامه داره.
در این اواخر با تشدید جنگ و ناامنی در ولسوالی‌های اطراف شهر شبرغان و ولایت همجواریان، هزاران بیجا شده در این شهر مستقر شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رهبر ایران حملات راکتی اخیر بر قلمرو عراق را یک سلی بر رخسار ایالات متحده آمریکا خوانده است. آیت الله علی خامنه‌ای امروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه.
این در حال است که بر اساس گزارش آژانس خبری فارسی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور گفته است احتمال دارد که واشنگتن بازوی سلیمانی را قطع کرده باشد، اما در عکس‌العمل پای آمریکا در منطقه قطع خواهد شد. این اظهارات در حال صورت گرفت که به گفته وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، ایران اخیراً با فیر بیش از 12 راکت بالستیک بر چندین منطقه عراق، حداقل 2 پایگاه نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس کمیسیون اروپایی خواستار آتش‌بس در شرق میانه شده است. اورزولا وان دیر لن، رئیس کمیسیون اروپایی، امروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت:
تنش موجود نه تنها بر منطقه تاثیر عمیق دارد، بلکه همه ما را متاثر می سازد. استفاده از اسلحه باید فورا متوقف شود تا راه برای گفتگو هموار شود.
اورزولا وان دیر لن با تاکید بر آغاز دوباره دیالوگ گفته است وضعیت موجود دستاوردهای اخیر بر ضد داعش را با تهدید مواجه می سازد. این اظهارات در حال صورت گرفته که به گفته پنتاگون، ایران با فیر بیش از 12 راکت بالستیک بر چندین منطقه عراق حداقل 2 پایگاه نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته، گفته است این عملات در عکس‌العمل به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفته است. جزئیات را در ادامه همین برنامه می شنوید. بعد از حملات اخیر راکتی بر پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق، پرواز همه شرکت‌های هوایی ثبت شده در ایالات متحده بر حریم هوایی عراق، ایران و آب‌های منطقه خلیج برای مدت نامشخص ممنوع اعلان شده است. شرکت‌های هوانوردی ایر فرانس فرانسه و لوفتانزای جرمنی هم پروازهایشان را به این مناطق متوقف ساختند. بر اساس یک خبر از ایران، یک طیاره مسافربری بوئینگ 737 متعلق به شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین سقوط کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه اوکراین، در این رویداد 176 تن به شمول 82 ایرانی، 63 کانادایی، 4 سویدنی، 4 افغان، 3 جرمن و 3 بریتانیایی کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه.
آیا ایران در موقف است که بتواند با آمریکا مستقیماً بجنگد؟
ایران مشکلات اقتصادی زیادی داره. بسیاری از تحلیلگران گفتن که ایران توان اقتصادی وارد شدن به جنگ با آمریکا رو نداره، اما حالا باید منتظر بود و دید که واکنش مقام‌های آمریکا چه خواهد بود.
تحولات اخیر میان ایران و آمریکا و موقف افغانستان.
افغانانو هیله و تمه داده که در افغانستان گواندی هیوادونه و بین الملل طولنه نه یوازی دا و جمع و ساتی، بلکه در اغای پر پیاورتیا و غشتلتو بانده مثبت رول ولری.
کشته شدن 176 تن به شمول 4 افغان در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران.
Посольство України заранее оперативно відреагувало на цю подію. Наразі
با سلام دوباره و عصرتان خوش. شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای و مقامات سپاه پاسداران انقلاب او کشور گفتند که فیر راکت ها به دو قرارگاه نظامی آمریکا در ایران پاسخ بود که از سوی ایران به آمریکا به دلیل کشته شدن قمندان نیرومند قوای قدس ایران داده شد. به گفته مقامات نظامی عراق، ایران 22 راکت بر قرارگاه‌های اربیل و عین الاسد در عراق فایر کرده. آمریکا گفته که درباره خساراتی حملات تحقیقات می‌کنه. کشورهای اروپایی حملات محکوم کردند. همزمان با این، تلاش‌های جهانی و منطقوی برای کاهش تنش‌ها بین آمریکا و ایران ادامه داره. سید سمیع باز جزئیات داره.
رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز چهارشنبه اظهار داشت که حملات راکتی ایران بر قرارگاه های نظامی آمریکا در عراق با گفته او یک سلی برای آمریکا می باشد و آمریکا باید منطقه را ترک کند. او گفت:
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی هم در یک سخنرانی به مردم همین گونه یک پیام را رسانده است. تلویزیون ملی ایران ادعا کرده است که گویا 80 سرباز آمریکایی در این حملات کشته شدند. اما هیچ منبع دیگر، حتی رسانه‌های دیگر خود ایران هم در این مورد چیزی نگفتند. آمریکا گفته است که تحقیقات در مورد خسارات و تلفات این حملات انجام می‌شود. اردوی عراق یک بار دیگر در مورد فیر 22 راکت از ایران سخن گفته و تاکید کرده است که به نظامیان عراق زیان نرسیده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است که این راکت ها در انتقام کشته شدن فرمانده قوای قدس سپاه جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفته است. سلیمانی روز جمعه گذشته در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق کشته شد. جنازه اش دیروز در زادگاه شهر کرمان ایران به خاک سپرده شد. کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آلمان حملات راکتی را بر قرارگاه های آمریکایی در عراق محکوم کردند. در تلاش‌ها برای کاهش تشنج بین آمریکا و ایران، رئیس کمیسیون اروپا خواهان آتش بس و آغاز مذاکرات در شرق میانه شده است. اورزولا فون در لین در یک کنفرانس خبری گفت:
تنش موجود نه تنها بر منطقه تاثیر عمیق دارد، بلکه همه ما را متاثر می‌سازد. استفاده از اسلحه باید فوراً متوقف شود تا راه برای گفتگو هموار شود.
چین که متحد نزدیکی ایران می باشد، امروز از تمام طرف‌ها خواست که از تحمل کار بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه چین کنگ شونگ امروز در یک کنفرانس خبری در پکن گفت کشورش برای کاهش تشنج در این بحران نقش مسئولانه بازی خواهد کرد و افزود این به نفع هیچ کس نیست که وضعیت در شرق میانه بدتر از این شود. چین که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد و حق ویتو دارد، یکی از وارد کنندگان بزرگ نفت ایران به شمار می رود. در جریان تلاش های منطقوی برای کاهش تشنج در منطقه، قرار است وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو فردا به عراق برود. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه آمده است آقای اوغلو با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف تلفنی صحبت کرده است. طبق این اعلامیه انقره سعی دارد از طریق دیپلماتیک مانع گسترش این بحران شود.
ایران حملات راکتی را بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق انجام داده. این حملات راکتی در ساعات آغازین صبح امروز در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس ایران صورت گرفت که به روز جمعه در بغداد در اثر حمله هوایی آمریکا کشته شد. شنونده عزیز، تنش‌ها بین ایران و آمریکا شدت گرفته. مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا، ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی در مورد ای به ما معلومات داد که آیا منطقه توان تحمل یک جنگ جدید داره و از همه مهمتر، آیا ایران توان جنگ مستقیم با آمریکا را داره؟ این سوال ساعت پیش از خانم مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا پرسیدیم.
این بحث خیلی پیچیده هست. بله، همونطور که شما گفتین، الان ایران با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه بعد از تحریم‌های آمریکا، در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای که یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد و همه تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرایی شد. ایران مشکلات اقتصادی زیادی داره. بسیاری از تحلیلگران گفتن که ایران توان اقتصادی وارد شدن به جنگ با آمریکا رو نداره، اما حالا باید منتظر بود و دید که واکنش مقام‌های آمریکا چه خواهد بود. همونطور که شما گفتین، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار هست که امروز بیانیه‌ای در این باره منتشر کنه. بله. و سخنگوی پنتاگون هم گفته که ما داریم بررسی می‌کنیم ابعاد این حملات رو، باید دید که واکنش آمریکا به چه سمت و سوی میره. اما خب مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مثل قبل همچنان تأکید می‌کنن بر انتقام از آمریکا.
خب مردم ایران
ایران، مردم عام ایران در مورد آغاز یک جنگ مستقیم با آمریکا چی نظر دارن؟ البته موقف ملی در ایران در رابطه با یک آغاز یک جنگ مستقیم با ایران چی است؟
بله، اینطور که ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم دنبال می‌کنیم، واکنش‌ها رو میشه به دو دسته مشخص تقسیم کرد. یک دسته از واکنش‌ها در حمایت از وقوع جنگ بین ایران و آمریکاست و البته بسیاری از مردم ایران تصورشون این هست که با حمله آمریکا به ایران، با حمله به نقاط حساس ایران، شاید به هر حال جمهوری اسلامی ضعیف بشه یا سرنگون بشه به گفته اونها. اما بسیاری دیگر هستن از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران که از وقوع جنگ ابراز نگرانی میکنن، نگران ابعاد اون هستن، نگران تلفات و خسارات احتمالی جنگ هستن.
مهتاب وحیدی راد خبرنگار رادیو فردا بود. شنونده عزیز، تنش‌ها بین آمریکا و ایران چنانچه در جریان است، این در حال افزایش است که در حال افزایش است که رئیس جمهور اشرف غنی با وزیر دفاع آمریکا روی وضعیت امنیتی منطقه و بحران تازه بین واشنگتن و تهران صحبت تلفنی کرده. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در این مکالمه تلفنی رئیس جمهور افغانستان و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که زمانش فرا رسیده تا آمریکا و ایران در راستای تشنج زدایی گام بردارن. و وزیر خارجه آمریکا درباره نقش ایران در مورد صلح افغانستان، خواهان تقویت اجماع کشورهای منطقه و جامعه بین المللی بر برقراری صلح در افغانستان شده. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما میگیم.
پس از آن که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران روند گفتگوهای صلح افغانستان را زیانمند خواهد ساخت، وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که نه تنها کشورهای منطقه بلکه جامعه جهانی باید اجماع آنها در پیوند به صلح افغانستان را نگه دارند. ناجی انور، سخنگوی این وزارت، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت: توقع تمامی افغان‌ها این است که کشورهای همسایه و جامعه جهانی نه تنها که اجماعشان در پیوند بر روند صلح افغانستان را نگه دارند، بلکه نقششان را در راستای تقویت این اجماع بازی کنند تا اینکه روند صلح افغانستان به نتیجه برسد و ما به صلح برسیم. بانو انوری تاکید میکند که روند صلح افغانستان سبب تامین ثبات در منطقه و جهان خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه در نشست خبری همچنین به خبرنگاران گفته بود که ایران به گونه فعالانه از گروه‌های مختلف در افغانستان حمایت می‌کند. ایران پیش از این نیز به حمایت از گروه طالبان در افغانستان و دیگر گروه‌های تروریستی در خاورمیانه متهم شده بود. تلاش کردیم که در این باره دیدگاه گروه طالبان را نیز در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه به پرسش خبرنگاری رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما ملا سلام راکتی از مقام‌های پیشین گروه طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی تأیید می‌کند که این گروه با ایران رابطه دارد. با گفته وی، طالبان با کشورهای ارتباط دارند که در روند صلح افغانستان داخل هستند. آقای راکتی می‌افزاید: با این وجود تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا بر روند گفتگوهای صلح افغانستان تأثیر منفی نخواهد گذاشت.
هر گونه تنش و اختلاف نظر میان ایران و آمریکا در بین خود آنها است. موضوع گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان جدا از این موضوع است. تنش اخیر میان آمریکا و ایران روی روند مذاکرات صلح افغانستان تأثیر منفی نمیگذارد، چون که طالبان یک گروه جدا و مستقل است و آمریکا یک قدرت جدا است.
اما یاسر احمدزی، رئیس بخش واشنگتن انستیتوت صلح افغانستان، میگوید که ایران رابطه نزدیک با گروه طالبان دارد و ایران میتواند که بر این گروه فشار وارد کند تا در روند صلح افغانستان مانع ایجاد کند. آقای احمدزی با این وجود تاکید میکند اگر همکاران جهانی افغانستان اجازه ندهند و در روند صلح افغانستان صادقانه همکاری کنند، هیچ موضوع بر روند صلح افغانستان تأثیر منفی نمیگذارد.
این که این گونه مسائل روی روند صلح افغانستان تأثیر منفی میگذارد یا نه، این به همکاران جهانی افغانستان بستگی دارد. اگر آنها بخواهند صلح افغانستان از این مسائل با دور نگه داشته شود میتوانند، اما اگر آنان اجازه دهند مسائل کوچکی میتواند که روی این موضوع تأثیر منفی بگذارد.
این نظارت پس از آن صورت میگیرد که آمریکا روز جمعه گذشته قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در یک حمله هوایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشت. این موضوع سبب تنش تازه میان آمریکا و ایران شد. پیش از این معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نگرانی کرده بود که تنش جدید میان این دو کشور روی روند صلح افغانستان تأثیر منفی نگذارد.
حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از موقف افغانستان و از انتظارات افغانستان در حال گزارش داد که تنش‌ها بین آمریکا و ایران شدت گرفته و وزیر خارجه آمریکا درباره نقش ایران در مورد صلح افغانستان خواستار تقویت اجماع کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برای برقراری صلح در افغانستان شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت امور مهاجرین افغانستان روند توزیع زمین برای بیجا شده های داخلی و عودت کننده ها را آغاز کرده. سید حسن حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین امروز در مراسم افتتاح این برنامه به رادیو آزادی گفت که اول و 8000 خانواده آواری داخلی و مهاجرین بازگشت کننده در کابل زمین توزیع میشه و بعد از او این روند در ولایات دیگر عملی خواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
ما میخواییم معلومات در مرحله اول شما واجد شروع شناخته شدن برای ما و کارمندا دوست دارن بیان مرحله دوم سپری کنن خانه به خانه است. راضی هستیم که کارمندا بگر عکس شما و انگوشت های فامیلای شما.
وزارت مهاجرین برای خانواده های بیجا شده، بازماندگان نیروهای امنیتی که در جنگ کشته شدند و مهاجران که از خارج به کشور بازگشتند زمین توزیع میکند. این وزارت میگوید در حال حاضر برای 1500 خانواده در 3200 جریب زمین ولسوالی شکردره ولایت کابل زمین توزیع میکند و در مراحل بعدی به تعداد بیشتر زمین توزیع خواهد شد.
ثبت نام از امروز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس امو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و بعد در بین مستحقین اولویت بندی میشه و این قسمی که جناب معین صاحب گفتن این محدودیت وجود نداره که ما بگیم برای 2000 یا 3000 فامیل ما زمین یا سرپناه میدیم دیگه نمیدیم و هر مقداری که مستحق تشخیص داده شده برای مجموعشان داده خواهد شد.
وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید توزیع زمین به کسانی که بر اساس فرمان رئیس جمهور مشخص شده در دیگر ولایت های این کشور هم ادامه خواهد یافت. آقای بلخی تاکید میکند که برای تامین شفافیت این روند 3 ساله 4 اداره داخلی و بین المللی نظارت میکنند. شهرک هایی که بیشتر به گفته آقای بلخی برای بازگشت کنندگان و آوارگان داخلی ساخته شده بود به خاطر مشکلات در فرمان رئیس جمهور و کار ساخت آنها موفق نبوده، اما با تدابیری که اکنون گرفته شده است جلو فساد گرفته شده و این روند با شفافیت کامل عملی خواهد شد. منیژه بانوی که از ایران بازگشته میگوید باشنده اصلی کابل است اما سالها مهاجر بوده. او که پس از 15 سال به زادگاهش بازگشته و اکنون زمین برایش داده می شود بسیار خرسند به نظر می رسد.
15 سال شد من از ایران آمده باز کابل خوش میشیم دیگه، بخاطر که زیر سفران نداریم یه مقصد یکی باش کم چاردیالی کنیم مقصد ایج بشینیم از کراشیشتر که بهتر است.
عبدالرازق مردی که از پاکستان آمده است میگوید روزهای بعدی در مهاجرت از بابت نداشتن خانه سپری کرده است.
اینا رو برو نگه
بگیریم. با پاکستان 18 سال پاکستان تیر کردیم و باز دوباره عودت کردیم با وطن. فعلا نه، فعلا بیکارم هستم چون کامدیم بچه هم خورده است.
در حال حاضر 8000 خانواده بیجا شده و بازگشت کننده در کابل زندگی می کنند و بر بنیاد یافته های وزارت امور مهاجرین مجموعه بیجا شدگان داخلی در سراسر کشور به 95000 تن رسیده است. پس از کابل، هرات دومین ولایت است که این روند در آن آغاز می شود. شرایط داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشت کنندگان با اقامت 5 سال در کابل به عنوان شرایط دریافت زمین برای بیجا شدگان داخلی در نظر گرفته شده است.
با بیجا شده های داخلی میمانیم و از ولایت تخار میشنویم که شماره از باشنده های ای ولایت از بی‌نظمی و درگیری های مسلحانه بین افراد مسلح غیر مسئول ابراز نگرانی کرده و گفتن که به سبب بی‌نظمی های امی افراد شماره از خانواده ها از خانه هایشان بی جا شدن و مربوط مجبور به ترک خانه هایشان شدن. اجمل آریان جزئیات دارد.
شماره ساکنان شهر طالقان مرکز ولایت تخار و ولسوالی های ماورای کوکچه تخار میگن که افراد مسلح غیر مسئول و خودسر زندگی را برای افراد عادی دشوار کرده است. و گفته معترضان با فعالیت افراد مسلح خودسر جرایم جنایی مانند قتل، سرقت، آدم ربایی و آخازی در تخار افزایش یافته است. حبیب الله از ولسوالی خجباهودین تخار به رادیو آزادی گفت:
از زکات میگیره، مالیات میگیره، حتی من دخترش سند نداره، در وجود که دخترش به یک آدم نامزاد کنه، تا از یادم مشوره نکنه، تا از دهی آدم در 5000 تا شیرینی نته، در وجود نه قانون انسانیت هست، نه قانون حکومت هست، نه قانون دولت هست، هیچ چیز، فقط در وجود قانون جنگل بالای مردم حاکم هست.
معترضان میگن که سابقه فعالیت افراد مسلح غیر مسئول به 3 دهه پیش برمیگردد. گروه های از این افراد از حمایت احزاب جهادی برخوردار اند. مقیم قاسمی در شهر طالقان گفت:
قماندان های جهادی در این جزئیات هستند، هر کدام یزی به تعداد 10 نفر 15 نفر اقلش مسئله غیر مسئول داره و اینا همواره به بندواری ها را به بار میارن، آرامش و امنیت مردم را ازشان میگیرن. آنچنانی که توجه بالای تخار شوه، قسمی که در اوایل گفتم توجه نشده.
به گفته معترضان آنها این موضوع را بارها با مقام های محلی در تخار در میان گذاشتند، اما تا حال اقدامی صورت نگرفته. اسدالله از مرای در ولسوالی دشت قره تخار گفت:
مسئله غیر مسئولی که وابسته به دولت نیستن و از خود یونیفرم ندارن، اینا خواسته باشن برای مردم میگرن، مردم ترور میگرن، به غرضی اونمو برای سواردن یک مشت پول هر چی خواسته باشن میکنن.
از سوی هم مسئولان محلی تخار میگوین برنامه های روی دست دارن که با اجرایان تفنگداران خودسر خلی صلاح خواهند شد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت:
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تعدادات مخالفین هم وجود داره و یک سلسله چالش های امنیتی دیگه هم هست، متاسفانه افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از اینمود در یک فضا باعث آزار و اذیت مردم شدن. رهبری مقام ولایت همیشه تای مکاتبی و مرکز این موضوع را و این نگرانی مردم را شدید کردن و خود ما هم اقدامات روی دست داریم.
باشندگان تخار میگن که در کنار حضور فعال طالبان مسلح در این ولایت، افراد مسلح غیر مسئول نیز از نگرانی های جدی شهروندان طالقان پنداشته می شود، زیرا زندگی مردم را به مخاطره انداخته اند. اما مقام های محلی تخار هشدار می دهند کسانی که دست به مختل کردن امنیت عامه و آزار عزت مردم بزنند بازداشت و به پنجه قانون محول می شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در اثر سقوط یک تیاره اوکراین در ایران 176 تن کشته شدند. ای بوئینگ 737 که از میدان هوایی امام خمینی در تهران پرواز کرده و راهی اوکراین بود، دقایق بعد از پرواز در نزدیکی میدان هوایی در هوا منفجر شده و سقوط کرد و آتش گرفت. سفارت اوکراین در تهران گفته که این تیاره مشکل تکنیکی داشت و حادثه تروریستی نبوده. وزارت خارجه اوکراین تایید کرده که در این حادثه 4 افغان هم کشته شدند. مقیم نایب جزئیات دارد.
تیاره بوئینگ 737 شرکت هوایی اوکراین لحظات پس از پرواز از میدان هوایی آیت الله خمینی تهران سرنگون شد و سپس آتش گرفت. این تیاره از تهران روانه کیف پایتخت اوکراین بود. وزارت خارجه اوکراین میگوید 4 شهروند افغان هم در میان قربانیان شاملن. همچنان 82 ایرانی، 63 کانادایی، 11 اوکراینی، 10 سویدنی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی در این رویداد جان دادن. مکسیم کووالینکو رئیس اداره حالت اضطرار وزارت امور خارجه اوکراین صبح امروز در یک کنفرانس خبری گفت این وزارت یک تیم عملیاتی را در چوکات قنسولگری سفارت اوکراین تنظیم کرده است.
قنسولگری اوکراین
سفارت اوکراین در ایران فوراً نسبت به این صانعه هوایی واکنش نشان داده است. در حال حاضر قنسول و سفیر اوکراین در میدان هوایی هستند. ما برای همکاری با تیم نجات و حکومت اوکراین در میدان هوایی هستیم. ما به نزدیکان و اعضای خانواده تلف شده ها در این صانعه هوایی وحشتناک تسلیت می گوییم. با افزایش تنش ها میان امریکا و ایران تردید ها به میان آمده که شاید سقوط طیاره اوکراینی با این تنش ها مرتبط باشد. اما مقام ها در کیف امروز گفتند که عوارض فنی علت این صانعه بوده است.
ساعتی 5:30 عصر به وقت افغانستان است. توجه کنین به سرخطه مهمترین خبرهای روز از همکارم آرش همایون.
شاهرای سالنگ در اثر تند باد شدید از ساعت 9 شب گذشته تا اکنون برای ترافیک مسدود است. حدود 500 خانواده بیجا شده از ولسوالی درزاب امروز در شهر شبرغان دست به اعتراض زده، خواهان توزیع هرچی عاجلتر مواد کمکی شدند. یک فروند هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در نتیجه عوارض تکنیکی در ولایت فراه سقوط کرد و هر دو پیلوت آن کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران حملات راکتی اخیر بر قلمرو عراق را یک سلی بر رخسار ایالات متحده آمریکا خوانده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران بیش از 12 راکت بالستیک را بر مناطق مختلف عراق از جمله حداقل بر 2 پایگاه نیروهای این کشور فایر کرده است. رئیس کمیسیون اروپایی خواستار آتش بس فوری در شرق میانه شده است. پرواز همه شرکت‌های هوایی ثبت شده در آمریکا، شرکت ایر فرانس فرانسه و لوفت هانزای جرمنی بر حریم هوایی عراق، ایران و آبهای منطقه خلیج متوقف شده است. یک طیاره مسافربری بوئینگ 737 شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین در ایران سقوط کرد و گلنار کریموفا دختر اسلام کریموف رئیس جمهور فقید ازبکستان بار دیگر به اتهام فساد محاکمه می شود.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم جاوید حسنزاده با چند خبر ورزشی با شماست.
سهیل احمد مغلزی قهرمان مجزنی با ورود به کشور در میدان هوایی کابل با استقبال گرم هوادارانش مواجه شد. آقای مغلزی مجزنی حرفه‌ای است که تا حال در 14 مسابقه برنده شده است. او اخیراً حریف بریتانیای خود را شکست داد. این ورزشکار 31 ساله در کودکی به انگلستان رفت و در آنجا به مجزنی رو آورد. عبدالله شکیب ستاری رئیس فدراسیون مجزنی افغانستان میگوید آقای مغلزی را برای اینکه از او ستایش کند و کابل دعوت کرده است. در مسابقات وشوی فدراسیون وشوی افغانستان تیم وشوی ولایت غور مقام اول را به دست آورد. امیر محمد عامر ورزشی ولایت غور امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان تیم‌های شمار از ولایات از جمله دایکندی، بامیان، لوگر، کابل و غور را اندازی شده بود که امروز به پایان رسید. و گفت که تیم ولایت غور در این بازی‌ها 4 مدال طلا کسب کرد. هدف از برگزاری این مسابقات ارزیابی ورزشکاران خوانده شده است. در ادامه مسابقات 3 روزه کرکت میان تیم‌های ملی وست‌اندیز و ایرلند در وست‌اندیز تیم میزبان تیم مهمان را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. در این بازی نخست ایرلند توپزنی کرد و در 46.1 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 181 دوش را به تیم وست‌اندیز هدف تعیین کرد. تیم وست‌اندیز هدف تعیین شده را در آور 33.2 این بازی با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام بر شما. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی در مورد فساد اداری صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز شما را به استدیو خوش آمدید میگیم و میشه بگوین که فساد اداری یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
تشکر.
فساد اصلا یک کلمه لاتینی هست و به معنای شکستنه. وقتی ما میگیم فساد یعنی در واقع یک چیزی شکستن. حالا یه چیز ممکن هست یک شیوه رفتار اخلاقی باشه، ممکن یک قانون باشه، ممکن یک قاعده باشه، ممکن یک قاعده اخلاقی باشه و یا ممکن هست یک مقررات اداری باشه. پس بنابراین یک از این چیزا میشکنه در فساد. اما بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی میگه فساد اداری عبارت از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصیه. یعنی وقتی ما از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم بنابراین فساد هست. فرضاً ما زمانی که از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم فساد هست. اما قانون تعریفی را که برای فساد اداری کرده میگه فساد عملی خلاف قانون هست. که این عملی خلاف قانون توسط کارکنان دولتی و یا سایر موظفین خدمات عامه با قصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی صورت میگیرند. دقیقاً شبیه از اون تعریفی است که بانک جهانی ارائه کرده.
میشه بگوین آقای آموزگار که مصادق یا به اصطلاح انواع فساد اداری به چه شکل است؟
فساد اداری مصادیق زیاد دارن. مثلا تعداد از مصادیق از ما میتونیم از رشوت دادن، رشوت گرفتن و همچنین اختلاس، سرقت و تزویر اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود و صلاحیت‌های قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی و منطقوی و مذهبی و حزبی و جنسیتی و امثال از اینا در اجرای امور محوله، همه از اینا از مصادیق بسیار روشن فساد اداری هست. همین که مثلا ما از وظیفه خود سوء استفاده میکنیم یا از قدرت خود سوء استفاده میکنیم، کسی را بدون به اصطلاح توانایی و شایستگیش در یک کار به اساس واسطه مثلا میگمارم، یا مثلا از صلاحیت های وظیفه خود سوء استفاده میکنم، به کسی دیگر وادار میکنم به اینکه مثلا یک کار خلاف قانون را انجام بده، یا مثلا هر نوع تحفه ای را ما میگیریم به نام شیرینی، به نام مثلا بخششی یا کدام چیز دیگه ای میگیریم در بدل اجرای کار، یا کار محوله ای را که وظایف محوله ای که مطابق قانون ما باید انجام بدیم در اوقات رسمی را انجام نمیتون، تمام از اینا در کاتگوری فساد قرار میگیره، از مصادیق روشن فساد اداری هستند.
بله، میشه بگوین که چرا یک فرد یک فساد اداره انجام بده، عواملش چی است؟
ضعف حاکمیت قانون در کشور ما به خصوص یک از عوامل مؤثر فساد اداری هست. به میزان قانون در یک جامعه حاکم نباشه و ضعیف باشه، میزان فساد در اون جامعه بالا هست، به خاطر اینکه کسایی که دست به عمل فساد میزنن اونا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن یا نمیگیرن. و نبود یک سیستم شفاف و کارا یک از عوامل مؤثر حاکمیت فساد در درون جامعه ما هست، به خاطر اینکه در کشورهای دیگر تلاش کردن سیستم کارا و شفاف را به وجود آوردن که در اونجا تماس فیزیکی با پول کمتر هست. یعنی در هر جامعه، در هر جایی که به اصطلاح تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، اونجا پول خودش فساد آور هست و به اون میزان فساد میزانش بالا هست. از اینکه در کشور ما متاسفانه یک سیستم کارا و شفاف وجود نداره و یک سیستم مسیر وجود نداره، تماس فیزیکی بیشتر با پول هست، به خاطر فساد یک از عوامل فسادی میتونه باشه. و حاکمیت روابط بر ضوابط یک از عوامل عمده فساد اداری در جامعه افغانستان هست، که بیشتر از اینکه قانون گپ بزنه یا قبل از اینکه به اصطلاح همو ضوابط حاکم باشه گپ اول بزنه، بیشتر روابط گپ میزنه. یعنی هر کسی که در یک اداره کارش بند هست یا مراجعه میکنه، اولین چیزی که در ذهن شهروند خطور میکنه اینه که ما در اون اداره کی میشناسیم یا از دوستایم کسی را اونجا میشناسه که واسطه شوه یا نشه، و به خاطر موضوع قومی و موضوع جنسیتی و موضوع مذهبی اینا مورد تبعیض قرار میگیره، بنابراین یک واسطه ای باید باشه کار از اون اجرا بکنه، یا اینکه در بدل اجرای کاری که او مامور موظف خدمات عامه باید کار خود انجام بده باید پول پرداخت بکنه. ضعف حکومت مرکزی هست، به خاطر از اینکه هر قدر حکومت مرکزی ضعیف‌تر باشه به میزان قدرت‌های موازی در کنار این قدرت مرکزی شکل میگیره و وجود داره، پس بنابراین موجودیت قدرت‌های موازی با حکومت مرکزی میتونه فسادآور باشه، حاکمیت قانون را به مشکل و ضعیف بسازه. و همچنین حاکمیت فرهنگ مافیا یک از عوامل عمده دیگه فساد اداری هست. کسایی که دست به عمل فساد زده یا مرتکب شده عمل فساد،
متاسفانه کمتر مواردی بوده که اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشه. همچنان عملی فساد به عنوان یک عمل ناشایسته تکراراً تداوم پیدا بکنه و تمام شیرازه های بنیاد کشور ما، جامعه ما را، حاکمیت قانون از هم بپاشونه و ضعف اخلاق و تعهد و باور به ارزش های اخلاقی و حقوق بشری یک از موارد دیگه هست که به عنوان عامل مؤثر بر تداوم توارز فساد در جامعه افغانستان میتونه قلمداد شوه.
بله، افزایش فساد در یک اداره چی پیامده، چی مشکلات بدی را به میان آورده میتونه؟
یکی از چالش های جدی حکومت ها و جامعه در دنیا به عنوان یک امر جهانی وجود داره. در افغانستان هم یک از چالش های جدی حکومت افغانستان فسادی داره در داخل افغانستان هست. به مخاطر هم هست که سازمان شفافیت همون شاخص هایی را که سال گذشته بر نشر رسان در اونجا دیده میشه که از بین 180 کشوری که ارزیابی شده افغانستان 172 کشوری هست و در بین 188 کشور دنمارک کشور اول هست، بعد از اون نیوزیلند، سویدن، سنگاپور و سوئیس هست که اینا در رده های بالا و تاپ قرار داره. بله. و بعد از اون کشورهای مثل سومالیا و سوریه و سودان و جنوبی و یمن اینا در همون رده پایین قرار داره و افغانستان هم از جمله کشورهایی هست که در بین 188 کشور 172 کشور هست که در تا سال گذشته که متاسفانه یک خبر خوبی نیست با وجود از اینکه نسبت به سالهای قبل خوب شده، امتیازات بیشتر گرفته. یک از دلایلی که امروز در جامعه افغانستان پیشرفت نمیآید، انکشاف نمیآید، وضعیت زندگی مردم و کشور بهبود پیدا نمیکنه به خاطر اینکه فساد هست. یعنی هر کسی در درون حکومت به فکر ازی هست که چطور جیب خود پر بکنه تا اینکه مثلا قانون حاکم باشه و حرف اول بزنه. دومی که حاکمیت قانون تهدید میکنه، به عنوان یک چالش جدی. یک از دلایل ضعف حاکمیت قانون در داخل افغانستان فساد اداری هست که هیچگاه مجرمینی که خطرناک و مجرمین فساد اداری و سایر مجرمین کمتر مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن. فساد سبب میشه که حقوق بشر در افغانستان نقض شود که ما شما شاهدش هستیم. و همچنین فعالیت ها و صلاحیت های دولت زیر سوال میره با حاکمیت فساد.
بله.
که مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام سیاسی خود بی باور میشن.
بله.
و همچنین فاصله بین مردم و بین حکومت و نظام سیاسی ایجاد میشه که ما شما شاهد هستیم که در انتخابات که به عنوان یک رکن دموکراسی هست مردم کمتر شرکت کردن.
بله.
که مو پیامدهای دلالت بر بی باوری مردم نسبت به نظام سیاسی میکنه.
بله.
و همچنین مانع سرمایه گذاری میشه. خیلی از کسایی که باید در افغانستان سرمایه گذاری کنه، چی خارجی و چی داخلا و خود مردم ما، و از اینجا فرار میکنن برای اینکه در اینجا امنیت وجود نداره چون فساد حاکم هست.
بله.
امنیت مردم از هم میپاشه. اینا دقیقاً نتیجه فساد هست که متاسفانه شیرازه های حکومت در چنگ خود گرفته و حاکمیت قانون ضعیف شده.
بله. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر چی را کارایی را پیشنهاد میکنه به خاطر حل این گونه فساد در ادارات افغانستان؟
میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، یکی که باید تمام حوزه های پلیس، حوزه های امنیتی که به اصطلاح بیشتر اینا در دستگیری عاملین فساد، عاملین ناامنی اینا دخیل هستن و مسئولیت دارن، اینا به صورت مستقیم و جدی آموزش داده شود و نظارت دقیق صورت بگیره تا اینا به اصطلاح وظایف محوله خود را به صورت قانونی انجام بدن. که ارزش های حقوق بشر، اصول موازین حقوق بشر باید به اینا آموزش داده شود و نظارت دقیق از جانب مقامات بالا باید صورت بگیره. یکی از پیشنهادهای بسیار روشن دیگه‌ای که ما میتونیم خدمت شما عرض بکنیم، ایجاد یک سیستم شفاف و کارا هست که در واقع تمام امور و تمام کارهایی که انجام میشه در ادارات، به خصوص انتقال پول و پرداخت پول، همه از اینا از طریق یک سیستم به صورت غیر مستقیم از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود. یعنی تماس فیزیکی با پول کمتر صورت بگیره، چون به میزانی که تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه به اون میزان فسادآور هست. و کار دیگه ای که در دراز مدت شود که تا به اصطلاح حکومت و نظام سیاسی پاسخگو شود اینه که جامعه مدنی تقویت شود. هر قدر جامعه مدنی در درون کشور تقویت شود به اون میزان حکومت و نظام سیاسی در برابر مردم خود را پاسخگو احساس میکنه و جلوی فساد کم کم گرفته میشه. جلوگیری از تمرکز قدرت در افراد محدود یک از راهکارهای دیگه میتونه باشه، به خاطر از اینکه هر قدر قدرت پخش شود، هر قدر به اصطلاح قدرت‌های دیگه بتونه همدیگر را، به خصوص قدرت یا سه قوی که مثلا در داخل کشور ما داریم، بتونه همدیگر را کنترل بکنه و نظارت بکنه، به اون میزان میتونه در این قسمت وضعیت را بهبود ببخشه. و دیگر سایر به اصطلاح بخش‌های مدیریتی که در این زمینه میتونه مؤثر باشه، اینا باید فعال شود و بیشتر تقویت شود تا از طریق نظارت مؤثر از طریق مقامات بالا و دستگاه حکومتی به اصطلاح نظارت شود سرمو حوزه‌ها و سرزمو ادارات دیگه‌ای که مستقیما درگیر مدیر هست، با مردم به اصطلاح در ارتباط هست، اینا نظارت دقیق شوه تا شفافیت به وجود بیاید. البته فساد هم دو بخش داره، یک بخشش بخشای کوچک هست که اختلاس و رشوت های کوچک کوچک هست که مثلا در ادارات و مثلا جای دیگه و حوزه ها صورت میگیره، و یک بخش دیگه هم کلان به صورت سیستماتیک هست که اونا فساد خیلی کلان هست که در سطح میلیون و میلیارد ها هست که اینا تا وقتی یک حکومت قوی و مرکزی برخواسته از اراده مردم در داخل افغانستان شکل نگیره که طرفدار و مدافع و حمایتگر حقوق بشری مردم باشه و مردم نسبت به این نظام سیاسی و حکومت باورمند باشه، من فکر میکنم که محال هست که ریشه‌کن شود و ما بتونیم جلو از این بگیریم.
بله بله. خب بسیار تشکر آموزگار صاحب از معلومات و توضیحاتتان. لطف کردین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. اولین بار رستوران در کجا ساخته شد؟
به نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همین نان آماده می ساخت و می فروخت.
و مردم در مورد رفتن به رستوران چی میگویند؟
در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشه مشکلات خودم با هم شریک میکردم.
در چهارای صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا در اونجا میرفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود، یعنی ما قابلی بود.
توتاله از یا مشخص است اگر نانش خوبش بود یا نبود، خاموش استاد میکرد.
اونجا ای است که یک ذره مردمش آزاد است، یعنی محیط آزاد داره اونجا کابل که نسبت به لندن خوب است.
امروز در همین باره صحبت میکنیم. در آغاز در مورد تاریخچه رستوران بحث میشود، بعدن از ارزش رستوران گپ میزنیم و نظریات مردم را هم در مورد رستوران رفتن میشنویم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همون شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همه خانه های خام عشقی پخته داشتیم.
هر موجود زنده به خاطر بقای خود به مواد غذایی نیاز دارد. انسان‌های اولیه در مورد تنوع غذا و اینکه آن را در کجا بخورند آنقدر توجه نداشتند. با گذشت زمان انواع غذاها به میان آمد و جاهای برای آن در نظر گرفته شد. در دربارها برای شاهان غذاهای رنگارنگ تهیه شده و مهمانان داخلی و خارجی دعوت می‌شدند. اما آهسته آهسته برای مردم عام و خاص رستوران‌های در نقاط مختلف تأسیس شد و رسم رفتن و غذا خوردن به رستوران رایج شد. شریف دوست عضو علمی اکادمی علوم افغانستان میگوید که برای اولین بار رستوران در فرانسه برای مردم باز شد.
تاریخچه رستوران ها دقیقا معلوم نیست، ولی تا جایی که ما متون تاریخی را میبینیم در روم، در یونان و در اریانا آسیا، در دوره اموی ها و در دوره عباسی ها زندگی اجتماعی شان که میبینیم دو نوع رستوران هستند. تاریخچه رستوران رسمی از 1760 به نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همین نان آماده می ساخت و می فروخت. دوم در 1774 در لندن یک رستوران رسمی ثبت شده در تاریخ ها، و سوم هم در امریکا در 1794 رستوران رسمی ثبت شدند. در افغانستان در تاریخچه دقیقش معلوم نیست، من تا بعد از اسلام افغان ها رواج داشتن وقتی که مهمان برشان می آمد چیزی که در خانه می داشتن مهیا می کردن. رستوران های رسمی بعد از امیر شرالی خان و امیر عبدالله خان، نادر خان، امان‌الله خان به این سوند که او هم سیاحین می آمدن، تا بامیان می رفتن و از جای تاریخی دیدن می کردن.
بنابر اظهارات آقای دوست، در دنیا دو نوع رستوران است که یکی برای مردم عام و دیگر رستوران های خاص هستند که افراد رسمی می توانند به آنجا رفته و از غذای آن مستفید شوند. با گفته برخی از مردم در گذشته اکثرا رستوران نبود و صرف یک جای بسیار ساده را به خاطر جمع شدن مردم در نظر می گرفتند که غذاهای ساده و کمتر در آن وجود داشت که اکثرا به نام کافی یاد می کردند. رفته رفته غذاهای ساده چون چاینکی ها و پلو ها نیز در سماوات و کافی ها به مردم توزیع و به فروش می رسید. اما در کل هدف کسانی که در آنجا جمع می شدند سپری کردن وقتشان بود. محمد گل چکری کارمند دولت با توضیحات بیشتر در این ارتباط.
سابق که بود فقط یک اتاقه که خیلی محدود بود که 4-5 نفر بود و باش میکرد و صرف یک چای و یا کدام نان همراه چای شیرین میخوردن. در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشید مشکلات خودان با هم شریک میکردن و یک 5 دقیقه در دقیقه راحت هم میشد برایشان. قصه ها میکردن از سرگذشت گذشته ها، داستان های آموزنده را یکی به دیگر نقل قول میکردن که تا فلحال او به حال به نام چایخانه ها هم وجود داره. قبلا که بود صرف یک چای یک نان خیلی عادی بود.
سلطان محمد باشنده ولایت کابل میگوید قبلا یک رستوران در شهر کابل بود که اکثرا او با دوستانش به آنجا میرفت و از غذاها و فضای آن لذت میبردند. آقای سلطان محمد افزود در گذشته همه مردم می توانستند به رستوران بروند و از غذاهای آن استفاده نمایند، زیرا شرایط و اقتصاد مردم خیلی خوب بود. و اما حالا مردم اقتصاد خوب ندارند و نمی توانند به رستوران ها بروند و غذا بخورند.
در سابق رستوران ها بسیار یک فضای ساده، یک محیط آرام بدون کدام سر و صدا، خوراک های ساده توان مردم می رسید که فرض مثال از امکانات رستوران استفاده کن، قابلی بود، چاینکی بود. یک تعداد مردم که فرض مثال از کار خود فارغ می شدن در وقت فراغت در اونجا یک چای می خوردن، یا فرض مثال یک دو سه نفر چاشت می خواستن نان بخورن، اموج نان خود می خوردن به بسیار خوبی و فضای آرام و بسیار صمیمیت. قبلا در چارایی صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا در اونجا می رفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود. غذایش وقت یعنی قابلی بود، پلو بود، کباب بود، شوربا بود، چاینکی و گپا بود. تعداد مشتریاش هم زیاد بود و رضایت هر دو جانب حاصل بود، هم از مشتری هم سایه بوتل دیگه. بسیار یک فضای آرام بدون کدام سر و صدا. نانامی فقط مستقیما این تاثیر میکرد در اقتصاد. او زمان که بود اقتصاد مردم هم خوب بود و قیمت غذا هم پایین بود، اما حال دیگه قیمت غذا را اون خودتان بهتر میفهمین که در کجا رسیده.
به همین ترتیب برخی مسافران از رستوران های مسیر کابل و ولایات هم یاد کرده، میگویند بعضی از این رستوران ها غذای مزه‌دار و صحی تهیه می کنند، اما بعضی دیگر هم که این مسائل را مد نظر نگرفته و غذای باسی را برای مسافر می آورند. کریم عظیمی باشنده ولایت بغلان که کاروبارش در شهر کابل است، به خاطر بهتر شدن رستوران های شاهراها که در مسیر راه های کابل و ولایات قرار دارند این چنین پیشنهاد کرده گفت: به خاطر اینکه مسافران بتوانند دقایق در این رستوران ها خود را راحت احساس کنند، بعضی ضروریت های است که باید برای مسافران مد نظر گرفته شود.
از کابل به بغلان که میریم تقریبا 600 راست، یعنی موتورای خرد، یک تعداد موتورایی که مینی بس است یا 580 میگه، اونا که است هتل‌ها یا مشخص است که اونا با جای خود که میرسه موطلهش که میرسه اوج استاد میکنه. بخاطر ازی که وقت ازو قراردادی است تا اینکه میریم مثلا در جبل سراج، این تقریبا نانش نسبت به دیگه هتل‌ها خوب است و او طرف سالان که میریم با هتل به نام شیرین میگه که او هم نانش خوب است نسبت به دیگه هتل‌ها، نظافتش مراعات میشه، مو برخورد کارسونایش و خود هتلی هم خوب است. و ما کوشش میکنیم که از طرف میریم مثلا اگه وقت نان شوه یک داد خیاد نیم ساعت اگه پس پیش میشم خود هتلی که خوش ما میاد که وجب سراج است وجا نان میخوریم. و از طرف هم که میریم اگه در هتل شیرین اگه یک ساعت نیم ساعت پس پیش هم میشه بیمانه که خود در هتل میرسنیم.
چقدر خوب است امی هتلا که در مسیر راه باشه برای مسافرین.
خوبیش دیست که یک جایی که ما میرسیم در هتل خود نسبت نرام احساس میکنیم. اگر زمستان باشه هتل جایی است که گرم است نسبت به بیرون. اگر تابستان باشه یک جای پناه است مثلا موجه میشینیم یک چای یا نانی که میخوریم بسیار خوب است هتل. اما یک تعداد هتل‌ها جور شده که در مسیر را مشتری کم داره و مشکلشان نیست تا که نان شب مانده را از وقت دیر شده را او را به مسافرین میتن در حالی که او خوب نیست.
علاوه بر غذایش چی امکانات دیگه داشته باشه که مسافرین هم چند لحظه اونجا می باشه خود راحت احساس کنه؟
هتلی که مثلا در راه باشه و پالوی از کانتین یا دکانی هم وجود داشته باشه که بعضی ضرورتایی که مسافر می داشته باشه یا مثلا بریوار یا مثلا سیاسر است و مریض است با امکانات رسیدگی شود. و دومی که یک فضایی باشه که مثلا کسی که تا میشه طبعا از موتر خسته می باشه، گنگسیت می داشته باشه، یک فضای آرام و باز باشه. مثلا از موتر کتاب میشیم، یک هوای تازه، نفس تازه را تنفس میکنیم، یعنی امو گنگسیت و امو خستگی موتر ما چیز رفع میشه. گارسونا از باید خطی مسافرین برخورد خوب داشته باشه، ای هم میتونه که امو خستگی ما را رفع کنه. اگر نان وقتش باشه یا نباشه، اوجا آرام بشینیم، یعنی احساس راحتی کنیم.
کسانی که در خارج از افغانستان زندگی کردند، تفاوت رستوران‌های کنونی افغانستان را با خارج بسیار کم می‌بینند. شریفه که در خارج از این کشور هم به رستوران رفته و از غذای آن استفاده کرده است گفت او اکثرا به رستوران می رود.
خودم در لندن زندگی می کنم، رستوران در اونجا را هم دیدیم، غذایش از کابل هم دیدیم، از کابل بهترین است، تفاوت زیاد ندارم. اونجا ای است که یک ذره مردمش آزاد است، یعنی محیط آزاد داره اونجا کابل که از نسبت به لندن خوب است.
برخی رستوران های هم در شهر کابل موجودند که علاوه بر سرویس غذا در داخل رستوران، برای مشتریانش در منزل یا دفاترشان هم غذا میفرستند که این کار برای شمار از این مردم یک سهولت ایجاد کرده است. از جانب هم برخی کسانی که وظیفه رسمی دارند در وقفه یک ساعت غذای چاشت به نزدیکترین رستوران می روند و غذا صرف می کنند. ابراهیم کارمند یکی از دفاتر خصوصی در شهر کابل در این باره:
رستوران ها فعلا به مردم بسیار سهولت خوبی شده. وقت نامه که بگی در رستوران برات غذا میارد، پشت دروازه تان خواسته باشی میاره برات، و خودم یا تنها یا همراه دیوالا میریم، بعضی وقتا تمام میریم و بعضی وقتا همراه همکارا میریم، غذای مختلف از تختی و دل خودت غذا میارم.
امو چای سماوار
آقا چای نخوری،
سر قالی نپدار
آقا چای نخوری،
در بازار چار کار
آقا چای نخوری.
شنونده های گرانقدر، بارزوی این که در هر رستورانتی که می روید آبتان سرد و نانتان گرم باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خدا حافظ و ناصر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.